ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 31 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما وفادارانی که از چهار گوشه جهان به ما پیوستید و در حال گذران اوقات دیگری از روز یا شب هستید. همگی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه شما رو همراهی خواهم کرد با گزارش، گفتگو و تحلیلایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما نخست میپردازیم به خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 69 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از ظهر دوشنبه امروز رهسپار نیویورک شد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت و تا اول ماه اکتبر 9 مهر ماه به کار خود ادامه خواهد داد. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشت. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه روز دوشنبه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرز خود با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در کنار مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل درگیری‌های در نقاط مرزی میان آنان و پلیس ترکیه رخ داده است. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواست برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. کردهای سوریه در این حال میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری تمرین مشترک دریایی 4 روزه ایران و چین در آبهای جنوبی ایران در 2 مهر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح گفت 2 فروند ناوشکن بزرگ چین که در بندرعباس پهلو گرفتند همکنون در حال بازدید از توان ساخت و ساز و آموزشی نیروی دریایی ارتش هستند. این نخستین بار است که کشتی‌های جنگی چین در یک بندر ایرانی پهلو می‌گیرند. دولت اوکراین اعلام کرد که ارتش این کشور در حال آماده سازی برای انتقال تانک‌ها و توپخانه اوکراین به خارج از منطقه حائل است. بر اساس توافقی که 3 روز پیش میان نمایندگان اوکراین، جدایی طلبان و روسیه حاصل شد، قرار است هر یک از طرفین جنگ‌افزارهای سنگین خود را 15 کیلومتر عقب ببرد تا یک منطقه حائل 30 کیلومتری ایجاد شود. دولت اوکراین امروز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل کاهش یافتن آتش از جانب جدایی طلبان و عدم تیراندازی از داخل خاک روسیه این تصمیم را گرفته است. حدود 13 هزار تن از دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ تحصن 1 هفته‌ای خود را در اعتراض به طرح چین برای انتخاب رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ از روز دوشنبه آغاز کردند. این دانشجویان در پردیس یکی از دانشگاه‌های هنگ کنگ تجمع کردند. دولت چین اعلام کرده است که در انتخابات سال 2017 رهبر هنگ کنگ تنها از میان 2-3 نفری که توسط کمیته ویژه‌ای تایید صلاحیت شدند حق انتخاب شدن دارد. دانشجویان و فعالان مدنی هنگ کنگ خواستار دموکراسی بدون محدودیت هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از آزادی 49 گروگان ترک به وسیله گروه خلافت اسلامی، موجی از انتقاد به چگونگی آزاد شدن آنها و رابطه دولت ترکیه با گروه خلافت اسلامی. رئیس جمهوری ایران امسال هم راهی نیویورک شد. ضمناً کمیته صیانت از منافع ایران هم در یک نشست خبری در مورد یک سلسله نبایدها در نیویورک هشدار داد. مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک با گفتگوهای دو جانبه سیاسی و کارشناسی امروز و روزهای آینده ادامه می‌یابد. از رزمایش مشترک دریای ایران و چین هم خواهیم شنید. و نمای دور، نمای نزدیک. همه اینها و بیشتر در این مجله. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ترکیه پس از آزادی 49 گروگان ترک که 3 ماه پیش در حمله گروه خلافت اسلامی به موصل به اسارت این گروه درآمده بودند، موجی از انتقادها درباره چگونگی آزادی آنها و رابطه دولت ترکیه با گروه خلافت اسلامی به راه افتاده است. احزاب اپوزیسیون دولت اسلامگرای ترکیه را به سازش و همکاری با گروه خلافت اسلامی متهم کردند و از نخست وزیر آن کشور خواستند برای پاسخ دادن به سوالات آنها در پارلمان حاضر شود. عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول در ترکیه، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید ترکیه در ماه‌های اخیر در برخورد با اوضاع منطقه سیاستی روزمره و واکنشی را در پیش گرفته و استراتژی پیشین خود را دنبال نکرده است. عباس ولی در استانبول:
به نظر میاد ترکیه در وضع بدی قرار گرفته و این سیاستی که به کار بود در از اولم به حالت سکوت در مورد حمله داعش به موصل و بعد الانم به کوبانی و بخشای کرد نشین سوریه سکوتی که کرده، به نظر میاد که اینها بخشی از یک استراتژی بلند مدتی که ترکیه در مورد سوریه و عراق داشته نیست. به نظر میاد که سیاست ترکیه در ارتباط با وقایع چرخیده. الان نشانه هایی از یک تغییر اساسی در سیاست ترکیه نمی بینم، اگرچه احتمال بسیار زیاد هست که در عرض این 2 هفته عرصه فعالیت‌های سیاسی در سوریه خیلی عوض بشه و در عراق هم همینطور. باید دید که نتیجه مذاکراتی که بین ایران و آمریکا داره انجام میگیره چی میشه. آیا آمریکا و ایران به توافقی خواهند رسید که ایران به صورت فعال در عراق علیه داعش وارد جنگ بشه؟ آیا در ارتباط با اون آمریکا حاضر خواهد بود چه امتیازاتی به ایران در مورد سوریه و حکومت آقای اسد بده؟ اینا مسائلی هستن که ترکیه را نگران میکنه. ترکیه از اول هم سیاستش جوری بوده که یعنی در یک منطقه نه سفید و نه سیاه در اونجا فعال بوده که به این منطقه خاکستری روز به روز داره محدودتر میشه و به ترکیه داره فشار میاد که خودشو در این مورد موضعشو مشخص کنه. مثلا در اینجا اشاره میکنن به نظراتی که در آمریکا ابراز شده. مثلا وال استریت جورنال گفته دیگه نمیشه به ترکیه گفت که یک متحد ناتو هستش.
تا چه حد به نظر شما امکان داره که ایران و ترکیه که در کنفرانس پاریس و در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شرکت نداشته و نقشی ندارن به طور رسمی و علنی، همکاری بکنن با آمریکا، با دولت عراق و کشورهای غربی در مبارزه علیه داعش؟
من احتمال این را در سوریه خیلی کم میبینم، برای اینکه اهداف استراتژیک ایران و ترکیه در سوریه خیلی با هم از هم دوره.
در عراق چطور؟
در عراق این احتمال هست، ولی به نظر من در اونجا هم ترکیه نمیخواد به نظر نظامی فعالانه وارد بشه در عراق بخصوص. به نظر من ترکیه نمیخواد وارد یک ائتلافی بشه که باعث ایزوله شدن سنی های عراق بشه و سنی های عراق اینا به صورت متحد یک حکومت شیعه و پشتیبان شیعه یک حکومت شیعه در نظر بگیرن. این مسئله در عراق بسیار حساسه. بسیاری از ناظران حتی معتقدن که از اولم ظهور داعش و پشتیبانی هایی که دولت های عربی محافظه‌کار مثل قطر و عربستان سعودی و به ترتیبی ترکیه از این کردن، در حقیقت یک هدف اساسیش کم کردن یا از بین بردن به نفوذ ایران یا حداقل کم کردن نفوذ ایران و جلوگیری از به وجود اومدن اون هلال شیعی که تهران را طریق بغداد و دمشق به جنوب لبنان وصل میکرد، اینو از بین برن یا جلوشو بگیرن و تضعیفش بکنن. بنابراین من فکر نمی کنم که ترکیه به راحتی در وارد یک ائتلاف با ایران بشه، و ایران هم بخواد با قبول برنامه های ترکیه یا بخشی از خواستهای ترکیه وارد این ائتلاف بشه. اختلافات بین ایران و ترکیه در مورد حوزه نفوذ در عراق و سوریه اساسی هست. به نظرم نمیاد که در کوتاه مدت به خاطر یک ائتلاف علیه داعش این اختلافات را بتونن به راحتی کنار بذارن، به خصوص در سوریه که کاملا اینا در تباین و تضاد با هم دیگر هستند.
با دیدگاه عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول در ترکیه، آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. و بشنوید که حسن روحانی روز دوشنبه امروز برای دومین بار از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری ایران راهی نیویورک شد، سفری که به قصد حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود. اما اصولگرایان ایران از حالا نسبت به احتمال انجام برخی دیدارها و برخی توافقات در آن به حسن روحانی هشدار دادند. کمیته صیانت از منافع ایران عصر دوشنبه با برگزاری یک کنفرانس خبری نسبت به یک سری به گفته این کمیته نبایدها در نیویورک هشدار داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
دومین سفر ششمین رئیس جمهوری ایران به آمریکا روز دوشنبه آغاز شد. حسن روحانی با بدرقه رسمی معاون اولش و همچنین رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فرودگاه مهرآباد تهران راهی نیویورک آمریکا شد. شرکت در 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و برخی اجلاس‌های حاشیه‌ای از جمله اجلاس آب و هوا هدف اصلی سفر آقای روحانی اعلام شده است. سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک این بار در شرایطی انجام می شود که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در این شهر در حال برگزاری است و تیم مذاکره کننده ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همین منظور پیش از آقای روحانی به نیویورک رفتند. آقای روحانی هم در صحبت‌هایش در فرودگاه مهرآباد با اشاره به همین مذاکرات گفت که ایران آماده ارائه شفافیت و اعتماد بیشتر به گروه 5 به اضافه 1 است، اما از حقوقش کوتاه نمی‌آید.
در این مذاکرات اگر اونچه 5 به اضافه 1 از ما میخواد شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات بین المللی، ایجاد اعتماد دو طرف، احترام متقابل هست، قابل قبوله. اما اگر 5 به اضافه 1 میخواد که ما از حقوق حق خودمون کوتاه بیاییم، این کار امکان پذیر نیست.
سفر آقای روحانی اما حتی قبل از آغازش با هشدارهایی از جانب چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان همراه بود. هشدارهایی که در روز انجام سفر به اوج رسید و از جمله روزنامه اعتماد و چند روزنامه دیگر نوشتند که گروهی با نام کمیته صیانت از منافع ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس گفتند چنانچه آقای روحانی در سفر اخیرش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند، طرح عدم کفایتش را در دستور کار قرار دهند. این تهدید همزمان شده با اظهارات افرادی چون علیرضا زاکانی از نمایندگان اصولگرای مجلس که در نطق پیش از دستور روز یکشنبه صراحتاً نسبت به رفتار نمایندگان دولت در نیویورک هشدار داده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره بیان این هشدارها در حالی که هر دو دولت ایران و آمریکا از در دستور کار نبودن دیدار آقای روحانی و اوباما صحبت کردند چنین میگوید:
چون روها در ایران میگن که ما دو تا تجربه داریم در مورد دولت آقای روحانی، یکی تجربه مذاکرات دوران آقای خاتمی که در نهایت یک توافقی منجر به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد، یکی تجربه سال گذشته که این دولت با سوء استفاده از اون اجازه که تحت عنوان نرمش قهرمانان داده شده بود در واقع رفت و یک حوادثی رو اونجا آفرید، مثلا تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی که رفت.